نه تنها از خاطر طالبات بلکه به خاطر فرار
بی‌موقعی
آقای فرزانه برای خود آمریکا بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. اما تغییراتی در کندکتور رادیو دری ایجاد شده، از جمله برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. ما از این هفته 30 دقیقه خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که شما عزیزان فرصت همراهی ما را داشته باشید. از طریق سایت هم میتونین مثل همیشه برنامه را دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد در خدمتان هستیم. اما نخست عناوین مهم. استقبال افغانستان از اقدام نظامی ایران علیه رژیم صهیونیستی. استقبال مردم هرات از برنامه‌های رادیو دری. و اقدام وزارت مخابرات افغانستان برای ثبت دوباره سیم کارت ها. خب دوستان، در خدمتان هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما در جریان این هفته، چنانچه در جریان هستید، اقدام نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای داشت. به خصوص در افغانستان تاکید شد که حمله تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی یک اقدام نیک، پسندیده و در عین حال تنبیه کننده برای رژیم اشغالگر صهیونیستی بود. خدمت شما عزیزان بگوییم که در همین باره نخست دعوت میکنم که گزارش همکارمان زهرا سلطانی را از کابل بشنوید در خصوص حمایت وزارت خارجه حکومت طالبان از اقدام نظامی ایران.
وزارت خارجه حکومت طالبان حملات جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل را یکی از اقدامات دفاعی مشروع از سوی ایران خوانده است. در پی حملات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل، وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای این اقدام ایران را دفاعی مشروع دانسته و گفته است که حمله رژیم غاصب اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق در اول ماه اپریل خلاف تمام موازین دیپلماتیک و قوانین بین المللی بود. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این بیانیه افزوده که رژیم اسرائیل از اکتبر سال گذشته تا کنون با نسل کشی ادامه داده و بیش از 33,000 غیر نظامی را در غزه کشته است و با نقض حریم سایر کشورها و گسترش ناامنی تلاش کرده که تا توجه جهانیان را از جنایات خود با سوی دیگری جلب کند. در این بیانیه همچنان آمده که حکومت طالبان از کشورهای با نفوذ جهان و منطقه می‌خواهد تا برای جلوگیری از گسترش بیشتر بحران تلاش‌های خود را برای توقیف جنایت رژیم صهیونیستی اسرائیل تسریع بخشد. همچنان گفتنی است که حملات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل با استقبال مردم افغانستان نیز مواجه شده است. این در حالی است که سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در شبکه اجتماعی اکس نوشته که تا تهران به وعده صادق خود در برابر اسرائیل عمل کرده است. این سفارت نوشته که جمهوری اسلامی ایران به وعده صادق خود عمل کرده و در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم صهیونیستی اسرائیل را مورد هدف موشک‌ها و پهپادهای خود قرار داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکارم زهرا سلطانی بود. خدمتتون بگویم که شورای علمای شیعه افغانستان هم در بیانیه اقدام جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی را حق مشروع این کشور و گامی برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر در خاورمیانه و مایه امیدی برای ملل تحت ستم خواند. شورای علمای شیعه افغانستان در این بیانیه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی تصریح کرد شرارت‌های رژیم اسرائیل به حدی رسیده که با زیر پا گذاشتن حقوق دیپلماتیک و نقض حاکمیت ملی کشورها برخلاف قوانین نافذه بین المللی به مرکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سوریه حمله کرد که به منزله حمله به خاک یک کشور مستقل تلقی می شود. این بیانیه به موضع انفعالی شورای امنیت ملل متحد در قبال تخلف آشکار اسرائیل از قوانین بین المللی اشاره کرده و افزوده این برخورد انفعالی و شرم‌آور موجب شد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد با استفاده از حق دفاع مشروع از خود در اقدام قاطع و قوی پاسخ لازم را به اسرائیل بدهد. اما باز هم در خصوص حمایت‌ها در افغانستان از اقدام نظامی ایران، همکار ما ذبیح الله قریشی، دیگر خبرنگار ما در کابل، گزارشی دارد در خصوص حمایت‌ها از اقدام نظامی ایران در افغانستان. با هم بشنویم.
دانشگاهیان و کاربران اجتماعی اقدام ایران را دفاع مشروع و در روشنایی ماده 7 و 51 منشور سازمان ملل متحد خوانده تأکید میکنند که ایران به خاطر دفاع از حدود و ثغور خود علیه رژیم تجاوزکارانه اسرائیل که کنسولگری ایران را مورد هدف قرار داد اقدام نمود و این اقدام بجام میباشد. رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه، این اقدام را پسندیده و نیک خواند و گفت:
این حمله بسیار اقدام نیک، پسندیده و در عین حال تنبیه کننده برای دولت اسرائیل بوده و خواهد بود، به خاطر اینکه بر اساس ماده 7 منشور ملل متحد و در راستای دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران حق مسلم خود می دانست در راستای حمایت از خاک خود و مرز خود و حدود و ثغور خود که سفارتخانه ها و کنسولگری ها جزئی از خاک یک کشور می باشد، بتواند در برابر اقدام تجاوزکارانه اسرائیل موضع بگیرد.
همچنان فریدون فیضی در صفحه فیسبوک خود از عملکرد رژیم غاصب اسرائیل و قتل عام در غزه انتقاد نموده و از اقدام تلافی جویانه ایران حمایت و جانبداری نمودند. در افغانستان حتی کودکان از اقدام جمهوری اسلامی ایران استقبال نموده و صدایشان را علیه رژیم غاصب اسرائیل بلند کردند. اسراء، یک تن از دخترانی که به مکتب می رود و صف ششم است، این چنین می گوید:
جمهوری اسلامی ایران اقدام مناسب را انجام داده، باید رژیم کودک‌کش اسرائیل به جایش نشانده شود.
همچنان کاربران اجتماعی و دانشگاهان از آمریکا و کشورهای اروپایی که خود را در ظاهر مدافع حقوق انسان و کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشری می‌دانند اما در عمل در کنار رژیم صهیونیستی کودک‌کش اسرائیل قرار گرفته، شدیداً انتقاد نمود و شورای امنیت را نیز مدافع قدرت‌های بزرگ می‌دانند و از این سازمان که به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند شدیداً انتقاد می‌کنند. همچنان در دانشگاه‌های افغانستان جوانان از اقدام جمهوری اسلامی ایران استقبال و قدردانی نموده از جهان اسلام می‌خواهند که در برابر جنایات رژیم غاصب اسرائیل و عامیانه آن سکوت را بشکنند، متحدانه آماده پاسخگویی شوند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خب خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. اما در دیگر ولایت افغانستان هم به اشکال مختلف حمایت شد از اقدام ایران در حمله نظامی به رژیم صهیونیستی. از جمله در ننگرهار مردم، دانشگاهیان و کاربران اجتماعی به اشکال مختلف استقبال کردند از اقدام ایران. همکار ما آصف شنواری در جلال آباد گزارشی در این باره دارد، به اتفاق بشنویم.
باشندگان ولایت ننگرهار از حمله ایران بر اسرائیل حمایت و استقبال نمود. آنها انجام این حمله را حق مشروع جمهوری اسلامی ایران میخواند. تعدادی از باشندگان ولایت ننگرهار از حمله جمهوری اسلامی ایران بر تاسیسات نظامی اسرائیل حمایت و استقبال نموده، آن را حق مشروع ایران خواند. آنها همچنان در همچو موارد خواستار یک دستی و اتخاذ موقف واحد جهان اسلام در برابر اسرائیل شدند.
ایران چې په منځني ختیځ کې په دغه سیمه کې یو ځواک ده، یو قدرت ده، هغوی به دغه سفارت باندې په سوریه کې حمله وکړه، نو هغوی دغه جوابي حمله چې وکړه دغه خپل کار ده، خو مګمو دغه حق
د نړۍ ټول مسلمانان باید همغږي اوسي، باید سره یو ځای شي، یو کانفرنس ونیسي او خبرې وکړي چې یو جدي اقدام وکړي، ځکه چې په ورځ کې د صلح او کسان وجل کیږي، ماشومان قتل کیږي، مسجدونه کې وجل کیږي، مسجدونه کې حتی په شفاخانه کې هم کسان راځي وجنی.
منګل شیرزاد استاد پوانتون و آگاه مسائل سیاسی بر این باور است که حمله جمهوری اسلامی ایران بر اسرائیل سبب به وجود آمدن اختلافات شدید در داخل اسرائیل و پروفاشی این رژیم تقلبی خواهد شد. این استاد پوانتون میگوید بعد از حمله ایران بر اسرائیل سرمایه‌داران اسرائیلی سرمایه‌هایشان را از اسرائیل خارج خواهد نمود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب گزارش همکار ما آقای آصف شنواری بود از جلال آباد ننگرهار. اما در خصوص حمایت مردم افغانستان از اقدام نظامی ایران، در میان مهاجرین مقیم جمهوری اسلامی ایران هم به اشکال مختلف حمایت شد، از جمله نشست نخبگان فرهنگی و سیاسی مهاجرین افغانستان در مشهد برگزار شد. محمد داود افشار دبیر این نشست توضیحاتی داده در رابطه با این نشست و ای که چه نکاتی را نخبگان فرهنگی و سیاسی مهاجرین افغانستان مطرح کردند، به اتفاق بشنویم.
جلسه گفتمان بصائر یک سلسله جلسات ماهانه داره، متشکل از شخصیت های نخبه افغانستانی مقیم مشهد مقدس، هم از علما و اساتید دانشگاه. جلسه که به صورت فوق‌العاده برگزار شده بود در راستای تحلیل و بررسی و تبیین اتفاقات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به صورت بی‌سابقه ای رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار گرفتن تشکیل شد و اندیشمندان در از زوایای مختلف این موضوع به بحث و بررسی قرار گرفت. در موضوع پیرامون این اتفاق روی این نکته تاکید شد که این اتفاق اخیر یک اتفاق کاملا بی پیشینه متعلق به همه امت اسلامی، رژیم صهیونیستی به عنوان یک قده سرطانی که جهان اسلام را در 70 سال گذشته مورد آزار و رنج قرار داده و قبله اول مسلمین را اشغال کرده، یک حرکتی در مقیاس آخر زمانی اتفاق افتاد و این حرکت اخیر منشأ فروپاشی رژیم صهیونیستی ارزیابی کردند و اعلان آمادگی کردند نخبگان و شخصیت های افغانستانی که اگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کار حسینی انجام دادن، در این جلسه قول دادن که نخبگان و شخصیت های علمی و اهل منبر و اهل رسانه کار زینبی انجام بدن و این دستاورد این اقدام شکومند را در افکار عمومی در داخل و خارج از افغانستان تبیین کنند و حمایت.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید از رادیو دری. رایزن بازرگانی ایران در افغانستان از افزایش 224 میلیون دلاری صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان خبر داد. حسن روستایی رایزن بازرگانی ایران در افغانستان اعلام کرد میزان صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در 12 ماه سال 1402 به 1,871,000,000 دلار رسید که این میزان افزایش 13.6% را در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. آقای روسایی گفته ارزش صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در 12 ماه سال گذشته 224,000,000 دلار و در وزن نیز 963,000 تن افزایش داشته که در مجموع ارزش صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در سال 1402 به 1,871,000,000 دلار و به لحاظ وزنی به 3,414 تن رسید که این میزان در مقایسه با سال گذشته 28% در وزن افزایش یافته است. باید گفت افغانستان هفتمین مقصد کالاهای صادراتی ایران است و بر اساس آمار رسمی گمرک ایران در 12 ماه سال 1402 در بین کشورهای هدف صادراتی ایران بالاترین تراز تجاری مثبت با کشور افغانستان ثبت شده است. هدف گذاری صورت گرفته بین مسئولان ارشد تجاری دو کشور ایران افغانستان برای سطح مبادلات تجاری در کوتاه مدت رقم 5,000,000,000 دلار است که با تلاش‌های دو طرف و اجرای برنامه‌های ترویجی و انکشافی پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال حجم مبادلات تجاری دو کشور به بالاتر از 3,000,000,000 دلار ارتقا یابد. سمیولا دورانی سخنگوی اداره خط آهن گفته که انتقالات از مسیر خط آهن افزایش یافته و از 10 الی 23 حمل بیش از 151,000 تن کالا از طریق این مسیر انتقال داده شده است. همکارمان زهرا سلطانی در کابل گزارشی در همین باره دارد که به اتفاق میشنویم.
سمیولا دورانی سخنگوی اداره خط آهن حکومت طالبان میگوید از 10 الی 23 ماه حمل 151,495 تن متریک کالا از بنادر حیرتان، آقینه و ترغندی انتقالات صورت گرفته است.
10 الی 23 حمل 1403 از طریق خطوط آهن افغانستان مجموعاً 151,495 تن متریک انتقالات صورت گرفته که انتقالات صادرات، واردات و ترانزیت است. فعلا افغانستان در 4 بندر با 3 کشور وصل است که بندر ترغندی و روزنک در هرات، بندر آقینه در فاریاب، بندر حیرتان در مزار شریف موقعیت داره که زمین 4 بندر از طریق خط آهن انتقالات صورت میگیره.
در همین حال جان آقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید با توجه به اینکه افغانستان کشوری است که مهات به خشکی میباشد، خطوط آهن بهترین و کم هزینه ترین برای تجارت و مبادلات تجاری کشور است. با گفته وی توسعه خطوط آهن یکی از نیازهای اساسی برای تجارت افغانستان است که حکومت باید در این زمینه توجه جدی داشته باشد.
افغانستان با در نظر داشت از این که یک کشور مهاد به خشکه هست و ضرورت داره که ترانزیت داشته باشه از طریق کشورهای همسایه، بخصوص ویده کشورهایی که خطوط آهن دارن، ما هم ناگزیر هستیم که خطوط سراسری آهن در افغانستان داشته باشیم. این برای انتقالات کالاها یک ضرورت ارشد است که ما بتانیم به پیمانه وسیع از طریق خطوط آهن کالای خود انتقال بتیم که ما را کمک میکنه که هم در واردات و صادرات به نفع افغانستان باشه.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی کشور هم از جمله شبیر بشیری بر این باورند که کاهش هزینه انتقالات یکی از مزیت‌های استفاده از خط آهن است که به گفته این آگاهان با هر پیمانه که هزینه ترانزیت کاهش یابد، کشور بر خط توسعه قرار می گیرد و فرصت های اقتصادی نیز ایجاد می شود. با این همه خط آهن افغانستان را از غرب به ایران، از شرق به چین و از شمال به آسیای مرکزی وصل می کند. در حال حاضر هم انتقالات کالاهای تجاری افغانستان از 4 مسیر خط آهن جریان دارد. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان. برنامه افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری میشنوید. دوستان عزیز، این برنامه و البته آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را مثل همیشه میتونین از طریق سایت هم دنبال بکنید. pars.ua/ آدرس سایت ماست. مدیر رادیو آوای هرات که به تازگی برنامه‌های رادیو دری از طریق آن به گوش مخاطبان میرسد، از واکنش‌های مثبت مخاطبان و استقبال مردم هرات از برنامه‌های رادیو دری خبر داده. به اتفاق بشنویم صحبت‌های آقای امام الدین یوسف زاده، مدیر رادیوی آوای هرات را.
از روزی که ما رفتیم رو آنتن و نشرات ریلی، هم مخاطبین قبلی که ارتباط مثلا با رسانه داشتن، خانم‌ها بودن، آقایان بودن، اینا همه پیدا شدن و فعلا ما به هر روز بالای 20 25 تا 30 تماس از طرف مخاطبین داریم. حتی پیشنهادات دادن، گفتن که اگر برنامه‌ها یک سری برنامه باشه ما بتونیم مثلا تماس بگیریم، اظهار نظر اینا بکنیم. اما از طرف مخاطبین خیلی واکنش‌های خیلی خوب شده، همه گوش میکنن و خیلی هم دوست دارن که رادیو دری باعث شد که خیلی سوژه‌ها و ایده‌های برای ما بده شد.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان اخیراً به همه شبکه‌های مخابراتی دستور داده تا مشترکین آنان مجدداً سیم کارت هایشان را ثبت و راجستر نمایند. هرات که یکی از شهرهای پرجمعیت افغانستان محسوب می شود و 5 شبکه مخابراتی در آن فعال است، این روزها شاهد حضور صفای طولانی مردم است برای ثبت دوباره سیم کارت هایشان. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی در همین باره تهیه کرده که تقدیم حضورتان می شود.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان اخیراً به همه شبکه‌های مخابراتی دستور داده است تا مشترکین آنان مجدداً سیم کارت هایشان را ثبت راجستر کنند. این وزارت هشدار داده است در صورت عدم راجستر این سیم کارت ها خدمات مخابراتی برای آنان ارائه نمی شود. هرات که یک از شهرهای پرجمعیت کشور محسوب می شود و 5 شبکه مخابراتی در آن فعال است، این روزها شاهد حضور صف‌های طولانی مردم برای ثبت دوباره سیم کارت هایشان می باشد. پروسه‌ای که روال آن شکایت های شهروندان را در پی داشته است. مردم در هرات میگویند چندین روز پی هم به خاطر انجام مراحل اداری ثبت سیم کارتشان در صفها منتظر میمانند، اما کندی روند کاری و کمبود مراکز ثبت راجستر آنان را به ستوه آورده است.
شما نگاه کنید صف افغان بیسیم چیاله، هم شرکت هم شلوغه، خصوصا افغان بیسیم خیلی شلوغه، باید همین جای راجستر از اینا زیادتر باشه که مسلمان ها خیلی معطل میشن به خاطر یک راجستری که خیلی چیز ناچیزیه، حداقل دور و سر مردم علفی میکشه.
سیم کارت نیولو در توایم از خپل سحر وختي چراغلم
تر. در مورد دریافت سیم کارت و یا ثبت آن باید بگویم که از صبح زود به این مرکز مراجعه کردم، اما تا هنوز که 5 ساعت است منتظر هستم و برای من نوبت نرسیده و نمیدانم که میتوانم امروز سیم کارت خود را راجستر کنم یا خیر. در سایر مراکز هم باید 3 روز منتظر باشیم تا نوبت برسد. خدمات این شبکه ها هم مشکلات زیادی دارد و هزینه های مکالمه به اینترنت هم زیاد است.
نسړی را ګام فالکه ولای سی نه انټرنیټ نه ولای سی یو جی بی په 1500 افغانۍ ده.
در حالی که مردم نگران هستند که چگونه با این شرایط دشوار سیم کارت هایشان را ثبت و راجستر مجدد نمایند، میگویند شبکه های مخابراتی خدمات درستی نیز برای شهروندان ارائه نمی کنند. آنان از مقام های مسئول می خواهند تا در این خصوص توجه نموده و مسئولان شبکه ها را وادار نمایند تا در ارائه خدمات مخابراتی و قیمت بسته های مکالماتی و اینترنتی تخفیف قائل شوند. در همین حال مسئولان در اداره مخابرات ولایت هرات میگویند به منظور ارائه خدمات بهتر مخابراتی در مناطق دوردست هرات و به خصوص بزرگراه ها دکل های مخابراتی جدید نصب شدند. این در حالی است که همکنون هیچ یک از شبکه های مخابراتی در هرات سیم کارت جدید برای توزیع ندارند و یا توزیع نمی کنند. این مسئله به دردسر بزرگی برای افرادی تبدیل شده که نیاز دارند از شبکه‌های مخابراتی استفاده کنند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب دوستان، آخرین قسمت برنامه افغانستان در هفته که گذشت، یکی از رخدادهای مهم چنانچه در جریان هستید بارش های بود در برخی از نقاط افغانستان. گزارش شده که بزرگترین سد افغانستان در نتیجه این بارش ها پر شده. همکار ما عزیز زاهد از قندهار گزارشی دارد که تقدیم حضورتان می شود.
با تعقیب بارش‌های شدید اخیر در مناطق مختلف افغانستان، خصوصا در جنوب این کشور، با آنکه خسارات هنگفت مالی را و در برخی موارد خسارات جانی را هم در پی داشت، اما بالاخره این باران‌های شدید بعد از 4 سال بزرگترین سد آب افغانستان امروز در جنوب افغانستان پر آب شد. باران‌های اخیر در حوزه آبریز هلمند که یکی از حوضات بزرگ افغانستان شمرده می شود و جاری شدن سیلاب‌ها بخصوص در ولایت ارزگان، بزرگترین سد آب افغانستان در ولایت هلمند پر آب گردید. منابع در ولایت هلمند میگویند که از پرچاوی این بند به پایین دست بند کجکی جریان پیدا کرده. این بند بعد از 4 سال بالاخره دوباره پر آب میگردد. آخرین باری که پرچاوی این بند کجکی فعال شده بود سال 2020 بود. این یکی از بزرگترین سدها یا بندهای آب در افغانستان است که حجم تخمینی آب ذخیره شده در این بند حدود 1260 میلیون متر مکعب آب می باشد. قابل ذکر است که بند کجکی هلمند بخش بزرگش، حتی در حدود 40% این بند از رسوبات پر گردیده و ظرفیت زیاد خود را از دست داده است. اما هنوز هم به سطح افغانستان بزرگترین ذخیره‌گاه آب یا بند آب شمرده می شود. در روزهای آینده جریان دریای هلمند به طرف بند کمال خان و از آن به او طرف به طرف ایران نیز افزایش قابل ملاحظه پیدا می کند و آب هلمند یک باری دیگر به کمال خان در نیمروز و بالاخره به ایران در روزهای آینده به شدت و قوت خاص خود خواهد رسید. در سالهای اخیر خصوصا بعد از تحولات سیاسی در افغانستان، مسئله آب دریای هلمند یا بند کجکی هلمند موضوع داغ میان افغانستان و ایران بود که بالاخره این مشکل در این ماه ها حل خواهد شد و آب دریای هلمند یا بند کجکی به شکل اتومات به سوی ایران خواهد رسید.
خب شنوندگان گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوارم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. مثل همیشه برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت و آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونید از طریق سایت هم دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. همتون را به خدای مهربان میسپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که با برنامه‌های صبحگاهی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که این برنامه‌ها مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. با پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. دوستان عزیز، ما از حضور گرم شما خداحافظی میکنیم، اما همکارانمان در بخش نیمروزی با شما هستند. بنده فاطمه صادقی به همراه همکارانم در بخش صبحگاهی از حضور